بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بله آل یاسین همین دارن شون چیز میکرد. سلام آل یاسین. در بعضی از روایت ها ما داریم که خود قرا سلام علی آل یاسین خواندن نه آل یاسین. هم در شیعه ما داریم هم در سنی داریم. ما حدود 6 تا 7 از مصادر اهل سنت آل یاسین آوردن، آل یاسین نیاوردن. نه 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 اونجا نه آل یاسین بوده. نه بله اون در مبله بحثی که با علمای اهل سنت دارد اینها اونجا برای شما عرض کنم، حضرت استدلال میکنه بر این که رسول خدای عالم در همه جا به پیامبران سلام فرستاده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، ولی یک جا آمده آل آمده، اون هم آل یاسین هست. حضرت اونجا قرائتشون آل یاسین نمیخونن، آل یاسین میخونن. ما از اونجایی که شبی که داره میاد شب میلاد عبدالعظیم حسنی هست، به اندازه 1-2 دقیقه در این زمینه اشاره داشته باشیم که ولادت این بزرگوار سال 173 چهارم ربیع آخر بوده و وفاتشون هم 252 15 شوال. و یک عبارتی در زیارتنامه این بزرگوار هست: السلام علی من به زیارتهی زیارت سید الشهداء یرتجا. در این که خوب عبدالعظیم حسنی از بزرگان بوده و محل و عامل نشر فرهنگ اهل بیت در ری بوده و به امر امام هادی آمد اونجا و در حقیقت محوریت داشته عبدالعظیم حسنی، خب این شک شبهی درش نیست. اینکه افرادی هم خدمت امام هادی سلام الله علیه میرسن میفرماید که کجا میری؟ میخوام برم طرف ری. حضرت میفرماید که سلام مرا هم به او برسان، یعنی در این حد. و مسائل دیگری باز زیاد داریم در رابطه با امام عبدالعظیم حسنی. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اعاظم روات قم هست میگه من از زیارت امام حسین برگشتم، خدمت امام هادی رسیدم، قبل از اینکه به قم بیام حضرت فرمود اگر در شهر خودتون قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کنید مثل این که قبر سید شهدا را زیارت کردید. لو زرت قبر عبدالعظیم لکنت کمن زار قبر الحسین علیه السلام. ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 124 روضات الجنات جلد 4 صفحه 211. و همچنین از امام رضا سلام الله علیه هم از هر کس قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کند بر خدا لازم است که او را داخل بهش کنه. نکته ای که هست که آیا واقعا زیارت غیر معصوم میتواند در حد معصوم باشد؟ خب این که ما شکی ما نداریم اصلا و ابدا، اصلا به تصور کسی هم نمی گنجد که زیارت غیر معصوم در حد معصوم، اون هم آقا سید الشهدا سلام الله علیه که من زار الحسین که من زار الله فوق عرشه، که ثواب زیارت سید الشهدا حتی از ثواب زیارت قبر امیرالمؤمنین هم بالاتره، از قبر رسول اکرم هم، چه بسا به خاطر همون شهادتش که خدای عالم تربت سید الشهدا را شفا قرار داده، با اینکه تربت قبر رسول اکرم و امیرالمؤمنین حرام خوردنش چون خوردن خاک حرامه. ولی مسئله این هست که دو تا مسئله هست. یکی این که اون زمان از طرف حکومت بن العباس سختگیری های زیادی می کردن برای شیعیان و تصمیم بر قتل و کشت و کشتار داشتن و چه بسا این باعث می شد بر اینکه به تدریج شیعه اصلا به طور کلی نابود بشه، محو بشه. ولذا برای حفظ شیعه تفضلن خلاصه علی شیعه خدای عالم موقتا این پاداش را برای قبر عبدالعظیم حسنی قرار داده، یعنی یک حکم موقتی است. امام علیه السلام این پاداش را برای قبر عبدالعظیم حسنی قرار می دهد برای حفظ شیعه. نکته دیگر این که با توجه به اهمیت نشر فرهنگ اهل بیت این تعابیر مطرح میشه تا مردم بیان در اینجا و این فرهنگ اهل بیت را از عبدالعظیم حسنی و همچنین از کسانی که ایشون تربیت کرده در ری، که در حقیقت اون زمان یک مرکزی بوده مثل شیخ صدوق ابن ما و دیگران همه در اونجا بودن و چه بسا حوزه علمیه ری اون زمان، حالا ما نمیخوام بگیم تنه به تنه ی حوزه علمیه قم میزده، ولی یک حوزه علمیه خیلی قوی بوده، شخصیت‌های برجسته‌ای داشته و چه بسا تعدادی از تربیت یافتگان حوزه علمیه ری و از شاگردان عبدالعظیم حسنی بودن که با هجرت به قم خلاصه اون حوزه علمیه گسترده قم را ردیف کردن. علی ای حال جایگاه عبدالعظیم حسنی جایگاه خیلی والایی هست و با توجه به روایاتی که از ایشون نقل شده و اعتقاداتی که میاد خدمت امام عرضه می دارد، اعتقاد سالم که اون زمان همچه اعتقاد سالمی غالبا در میان افراد کم بوده و حتی تعدادی از شیعه ها هم خلاصه با این اعتقادات خیلی آشنا نبودن. خب نه بحث چیزی نیست، عرض کردم اون زمان رفتن به زیارت امام حسین خطر نابودی شیعه را داشت، یعنی مردم علاقه داشتن، هر شیعه دوست داشت بره، متوکل و همچنین معتز و غیره تصمیم داشتن کل کسی که به زیارت امام حسین میره بعد اینا را نابود کنن و یا خطرات غیر قابل تحملی به متوجه اینا بکنن. روی این جهت حضرت میاد چکار میکنه؟ این حکم رو برایشون متردد میکنه. آیا شما الان از فقها سوال کنید، نه از فقهای معاصر، اگر بنا باشه حکم ثابت باشه، حتی شما 50 سال بعد از وفات عبدالعظیم حسنی که وضع تقریبا عادی شد، یا بعد از غیبت صغرا دیگه اون وحشتها برداشته شد، آیا فقها ها همچه عقیدهی داشتن که ثواب عبدالعظیم حسنی با ثواب زیارت امام حسین برابره؟ وقتی امیر المؤمنین نیست، نبی مکرم نیست، دیگر ائمه نیستن و غیر معصوم میتونه باشه؟ اصلا عقل نمیپذیره این رو. نه نمیخواد بگه مقام داد، یه مقام موقتی دادند، یک حکم موقتی است برای مصالح جهان تشیع، بس که بگیرن یا نگیرن نیست، از اول موقته. ما نمیخوام بگیم دادن گرفتن، بگی آقا شما 1 سال وکیل ما هستی، اگر قبل از 1 سال عزل کنند بله مقام رو گرفتن، ولی بعد از 1 سال دیگه مدت از اول مشخص بوده. ظاهر قضیه این، یعنی برداشت ما این هست، یا نه به خاطر این که اینجا یک مرکزی باشه برای نشر فرهنگ اهل بیت بوده، وگرنه یه مقداری این که ما بیاییم بحث کنیم بر این که واقعا این قضیه غیر معصوم، زیارتش در حد معصومه، این اصلا با ضرورت عقیده شیعه انطباق ندارد. خب بله، من زار عمتی بقوم و جبد له الجنه، امثال این قضایا هست. یا اون خوابی که آیه مرعشی نقل میکنه از پدر بزرگوارشون که رسول اکرم رو در خواب میبینه که خدا یعلم کل ثواب زیارت قبر حضرت زهرا را مترتب کرده بر قبر حضرت معصومه سلام الله علیها. خب اینها رو ما نمیتونیم این کار بکنیم، ولی ببینید اینها یک سری مسائل حالا یا حکم ثانویست، فضیلت ثانویست برای اینها، یا عمدتاً به خاطر این هست که اینجاها یک مرکز نشر فرهنگ اهل بیت باشه، روی اون جهت بوده. بله، حالا اون بحث جدایی، ولی خب این طور فضیلت هایی که برای غیر معصوم هست ما باید ببینیم که علت و حکمتش چه بوده، وگرنه غیر معصوم رو بیاریم در سطح معصوم قرار بدیم، مثلا با عقیده شیعه، با ضرورت عقیده شیعه نمیسازه. حالا خود عظمت بیان کنه فرق میکند. ببینید یک دفعه این است که منظار مثلا فاطمه که منظارنی، حالا این یک بخواد یک تفضلی برای حضرت معصومه باشد یه بحث دیگریه، ولی ما بخواد میگیم از این برابری رو میخوام استفاده کنیم، اون یه بحث جداییه، اونو ما نمیتونیم، یعنی عقل اجازه نمیده با توجه به ضرورت اعتقادات شیعه. جان بله بله، همون جا همینطور، بله در آتف حضرت رضا هم به همین شکله. ما اونجا دیگه تقریبا روایات متعدد هم داریم ما بر این که حضرت می فرمه زیارت پدر من افضل هست. اونها هم بازم بزرگان اونجا دارن که این یک حکم موقتی است برای اینکه شیعه حفظ بشه و مرکزیت نشر فرهنگ اهل بیت در جای جای کشورهای اسلامی باشه، یعنی منحصر نشه فرض بفرماد به مدینه که وقتی آمدن شیعه را تارمار کردن فرهنگ اهل بیت بسته بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با چیز بعضی از دوستان بحثی داشتن در استدلال به آیات الولایه، یا اینکه نام امیر المؤمنین سلام الله علیه که به صراحت در قرآن نیامده، ما داریم به کمک روایات میخوام این مباحث رو اثبات کنیم. خب در اینجا یا اون روز یکی از این بزرگواران بود که اون شیخ بزرگوار ما امروز تشریف نیاوردن، از بن باز اینها نقل میکرد در رابطه با این که اونهایی که دنبال قرآن میروند و سنت رو رها میکنند. ببین دو تا بحثه، یک بحث این هست که ما بیاییم سنت رو بگیریم ولو خلاف قرآن باشد، یه بحث جداست. یک دفعه ما قرآن رو میخوام بگیریم حسبنا کتاب الله، کاری به سنت ما نداریم. خب این با خود منطق قرآن انطباق ندارد، یعنی اخذ به قرآن من دون سنت ما نمیتونیم. الان خیلی از این وهابی ها معمولا ما خودمانم بحث میکنیم، میگه آقا روایات را ول کن، شما از قرآن با ما صحبت کن، در قرآن کجا آمده نام امیر المؤمنین، در کجا قرآن کجا آمده نام حضرت زهرا. اول ما بینا یک جواب نقضی میدیم، خب آقا شما آیه 40 سوره توبه از هما فی الغار معتقدید درباره ابوبکر، منکرش هم کافره، یعنی هر کس انکار کند که این آیه در حق ابوبکر نازل شده فهو کافر. اسم ابوبکر کجای این آیه آمده؟ از هما فی الغار قال لسا فی چه محطی میگردیم نیست. یا نه آیه 11 سوره نور در رابطه با عایشه هست و معتقدید انکارش هم کافره، قتلش هم واجبه. شما فتاواشون رو ببینید، کسی منکر نزول آیه افک در رابطه با عایشه باشد حکم کفر و قتل او را فتوا دادن. خب کجای آیه افک اسم عایشه آمده؟ میگن آقا نه ما روایات داریم که اینها این دعایه در حق ابوبکر. خب همونطوری که شما روایت دارید آیه 40 سوره توبه، 11 سوره نور در رابطه با ابوبکر و عایشه است، ما هم روایت داریم هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت این 300 تا 400 تا آیه در رابطه با امیرالمومنین نازل شده. چطور میشه با اوکت تجر و با ای لا تجر؟ این یک جواب نقضی. جواب حلی بر این که القرآن تبیان لکل شی، قرآن تبیان خود بیانگر هر شیه. آیا امامت علی شیعون او لا؟ امامت ائمه شیعون ام لا؟ خب اگر شیعون اگر نیامده قرآن نستجیر بالله، بس این عبارت باید خلاف باشه دیگه. یا آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیه. وقتی شما این آیه 44 سوره نحل را در کنار 38 انعام میگذارید مسئله روشنه. الکتاب تبیان لکل شی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیان کل شی ولی به اضافه تبیین رسول اکرم. اونهایی که میگن ما سنت رو قبول نداریم در حقیقت انکار میکنن آیه 44 سوره نحل را، یعنی حسبنا کتاب الله. اگر حسبنا کتاب الله نفی سنت باشه کفره، چون قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. یا روایات متعدد دیگری داریم، کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله یتلو علیهم آیاتک تا و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. آیا این مربوط به آیات قرآنه یا مربوط به سنته؟ اگر آتاکم الرسول قرآن باشد، ما آیات متعددی داریم در رابطه با وجوب اطاعت الله. آیات قرآن که پیغمبر برای مردم میخواند، مردم تبعیت میکنند، اطاعت النبی نیست، اطاعت اللهه. ولذا این آیه میگه و ما آتاکم الرسول، این قطعا غیر از آیات قرآنیه. و ما نهاکم عنه فانتهوا قطعا غیر از آیات قرآن، مربوط به چیه؟ مربوط به سنته. یا و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، آیا این مربوط به آیات قرآنیه یا مربوط به سنته؟ اگر مربوط به آیات قرآنیه، ما آیات متعدد دیگری هم داریم، اتبع ما یوها الیک، یا مثلا ای مردم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. مثلا اطیعوا الله یک حکم مستقلی دارد در کنار اطیعوا الرسول. مثلا اطاعت الله غیر از اطاعت الرسوله، ولذا کلمه اطیعوا هم در اونجا تکرار میشه، نمیگه یا ایو اطیعوا الله و الرسول و اول الامر. کلمه اطیعوا در اونجا میاره، اطاعت الرسول انشعاب یافتی از اطاعت اللهه. ولذا بزرگان اهل سنت هم همین تعبیر رو دارن. قرطبی میگه که و فیها دلالتون علا ان سنت کلوحی المنزل فی العمل. شوکانی هم داره و ما یستر و نطقه عن الهوا لا بالقرآن ولا بغیره. و روایات متعددی دارند، باز ابن حجر پیغمبر معصومون فی صحته و مرضه در ذیل آیه گرتاس میاره که اونایی گفتن این الرجل نستجیر بالله لیحجر، میاد با زبان بی زبانی داره مش به دهنشون میزنه، میگه پیغمبر معصومون فی صحته و مرضه و ما ینطق عن الهوا و لقوله اینی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا. بدرالدین عینی هم همین رو داره، معصوم فی کل حاله فی صحته و مرضه، بعد استدلال میکنه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینی که ان الرجل لیهجل غلب علیه چی چی، تمام اینها در حقیقت انکار قرآنه، مخالفت با قرآنه. یعنی بحث این که ما نمیدونم حسبنا کتاب الله و غیره نیست، او یه بحث جداییه. این که نستجیر بالله قد غلب علیه الوجع ان الرجل لیهجر انه یهجر و امثال این، یه بحث جداییه. پس با توجه به این قضایا، یا مثلا از ابو هریره است، حضرت فرمود لا اقول الا حقا، قال بعض اصحابی فانک تدابه، اونا گاهن با ما شوخی هم میکنی شما، اونا که میگن در رابطه با مسائل نمیدونم کشاورزی و نخل و غیره پیغمبر از خودش گفته و اجتهاد کرده و غیره، بفرمایید روایت 100% هم صحیح هم هست. میگه یا رسول الله فانک تدابنا، با ما گاهن شوخی هم میکنی تو. فقال اینی لا اقول الا حقا، حتی شوخی های من هم حقه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر بناس ما شوخی هم بکنیم، شوخی های ما باید منطبق باشه با شوخی های رسول اکرم، در غیر این صورت خارج از سنت پیغمبر، خارج از اسوه بودن رسول اکرم هست. یا روایت دیگری آقایان میارن با سند صحیح، کان جبریل ینزل علی النبی صلی الله علیه وسلم بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. سنت هم جزء ما اوحی الی النبی هست. فرق سنت با قرآن از در قرآن تحدی هست، در سنت تحدی نیست. ان کنتم فی ریب مما انزلنا نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة مثل، نداره، ولی در سنت نیست، در قرآن هست. و یجمع ذلک کله و ما ینطق عن الهوا الی آخر الآیه. ابن عبدالبر از اوزایی که از فقهای بنام الکتاب احود الی السنه من السنه الی الکتاب، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، ما برای فهم سنت اونقدر نیازی به قرآن نداریم که برای فهم قرآن به سنت نیاز داریم. یا باز از حسان ابن عتیه از علما فقها، کان الوحی انزل علی رسول الله حضر و جبرئیل به سنت التي تفسر ذلك. احمد ابن حنبل ان السنه تفسر الكتاب و تبینه. باز از سیوطی ابو حنیفه، لولا سنتو ما فهم احد منا القرآن، قواعد و تحدیث صفحه 52. البانی که ازش تعبیر میکنم به بخاری دوران، فهدار ایها المسلم، برحذر باش، بترس، ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه، تحاوله یعنی تلاش کنی قرآن را بفهمی مستقل از سنت، فإنک لن تستطیع ذلک، با لن نفی ابد، هرگز نمیتوانی قرآن را بدون سنت بفهمی، ولو کنت فی اللغه فی سیببیه زمانک. حالا ما کاری نداری، مثلا به قول صحابیش هم باشه، ما صحابی اگه سند صحیح باشه قبول داریم، برای ما فرقی نمی کنه. از ائمه هم ما سند صحیح نباشه قبول نمی کنیم، از صحابه هم سند صحیح نباشه قبول نمی کنیم. ملاک برای ما وثاقت رباته، وثاقت اون کسی که نقل می کنن. صحابه از پیغمبر نقل می کنه دیگه، صحابه اگر وثاقتش برای ما مهرد شد ما میگیم سنته. حالا اون یه بحث جداست، این اختلافی است که آیا سنت صحابه که سنت نبی هست یا نه، که جدید رو هم قرآن رد میکنه هم خود سنت رد میکنه. همون حدیث حوض، تمام بساط اینها رو برده داخل حوض، اون پای خفه کرده دیگه نتونسته بیاد بیرون، که وقتی میاد میگه اصحاب من قول 90-95 درصدش وارد آتش جهنم میشن. خب صحابه که خودش نمیتونه حفظ بکنه، میخواد حافظ دیگران، حافظ شریعت باشه. بله، حدیث 65-87. خب بری سنت چی آخه؟ اگر سنت اونیست که ابو هریره داره نقل میکنه، بله فرمایش شما صحیحه. ببینید که از کیسش باز میکنه، به قول شروع میکنه حدیث نقل کردن. انس ابن مالک یک روز این طور میگه، یک روز اون طور میگه. عایشه است میاد برای شما عرض کنم آنچه که اسرار خانوادگیش بوده برملا میکنه در میان مردم. علل قول بین که اینا همه روایات مال اینهاست، بعدی ما خودم معتقدم روایاتی غالبا از عایشه نقل میکنن زمان بنی امیه ساختن که آبروی عایشه را به عنوان اینکه همسر پیغمبره ببرن. کلن مثلا هدفشون این بوده، مستقیم نتونستن با پیغمبر مبارزه کنن، میان با امیرالمومنین مبارزه میکنن، چون پیغمبر من سب به علیان فقط سب بنی یه ما که پیغمبر بخوام سب کنیم نمیتونیم، بس میریم علی را سب میکنیم. از اون طرف با پیغمبر نمیتونن آبرو ریزی کنن، افترا ببندن، میان عایشه را علم میکنن، شروع میکنن مطالبی از قول عایشه نقل کردن. و همچنین برای شما عرض کنم از ابن عباس و امیرالمؤمنین به ابن عباس میگه میخوای بری پیش خوارج، فخابله ولا تحاجهم بالقرآن، مبادا با خوارج با قرآن بخوای مناظره کنی، فانه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنه، با سنت که واضح و روشنه و عموم فهمه. بعد ابن عباس میگه یا علی فانا اعلم بکتاب الله منهم، من از خوارج به کتاب الله اعلمم، فی بیوتنا نزل. امیرالمؤمنین راست میگی تو، ولکن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون، تو میگی من اینطور میفهمم، اون میگه من اینطور میفهمم. ولیکن خاصمهم بالسنن فانهم لن یجدوا عنها محیصا، بعد خرج الیهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بایدیهم حجه، اتقان سیوطی جلد 2 صفحه 410. و اینطور روایات ما زیاد داریم، حتی از خلیفه دوم نقل میکنم که برای شما عرض کنم اونهایی که فقط به قرآن استدلال میکنن اینها همون روش خوارج رو دارن. لالکائی در اعتقاد اهل سنت جلد اول صفحه 123 باز از امیرالمؤمنین میگه سیأتی قوم یجادلونکم فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب الله. باز ایوب سختیانی میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا، شما از سنت حرف میزنید، میگه سنت بگذار کنار و حدثنا بر قرآن، از قرآن با من. الان وهابیا غالبا اینطوری میگن، ایشون میگه فعلم انه ضال مضل، الکفایه فی علم الدرایه مال خطیب بغدادی 463 صفحه 31. ایوب سختیانی هم ابن حجر داره کانستگتن سبتن جامن کسی حجتن عدلن و لا یسأل عن مثله، تهذیب و تهذیب جلد یک صفحه 348. ابو قلابه، باز ابو قلابه هم ذهبی میگه الامام شیخ الاسلام، میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هات کتاب الله، وقتی از سنت حرف میزنی میگه سنت بگذار کنار، هات کتاب الله قرآن رو بیار با ما حرف بزنیم، میگه فعلم انه ضالون. روایتیم از خود عمر بن الخطاب هست، من دیشب هر تیکه گشتم نم کجا نوشته بودم، تو تیکه هاشم یادم نبود، تو ما جلسه داشتیم برای این آقایان عراقی ها، آمده بودم در احمد الحسن، آقایان بعد از 19 سال تازه بیدار شدن که میخوان در رابطه با احمد الحسن تحقیق داشته باشن، یه 20 نفر از مسئولین فرهنگیشون بودم، ما تا آخر شب درگیر اونها بودیم. تعبیر داره که میگه از عمر بن الخطاب، اون کسی که میگه قرآن فقط نه سنت، بداند اون احمق، یا یه تعبیری داره بداند اون اولاغه. بله یه تعبیر اینطوری داره. ما بارها هم گفتیم، من دیشب دیگه من یکی دوتا از فایل های دم دستی رو من گشتم، این عبارت رو پیدا نکردم. الا ای حالین، اینها تمام نشان میده بر این که ما بخواهیم وارد استدلال قرآنی بشیم یا آیات الولایه را بخواییم بحث کنیم، لا شک ولا ریب این مقدمه برای ما ضروریه. این مباحث رو بعد دور یا نقش شأن نزول در فهم آیات، این هم دیگه کاملا مشخص، خود ابن تیمیه میگه شناختن سبب نزول آیات کمک میکند به ما بر فهم آیات. فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ، وقتی ما سبب نزول آیه برای ما روشن شد، معنای آیه برای ما واضح و روشن خواهد شد. اینا در حقیقت یک بحث مقدمی هست، شاید بحث‌های دیگری هم هست که انشاءالله من هفته آینده در خدمت دوستان توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت.